با سلام مجدد در این قسمت از برنامه آقای دکتر نوریالا صحبت میکنن که میشینیم پای صحبتشون.
عرض کنم حضورتون خانم میزدگی که من داشتم فکر میکردم که وقتی ما جوان بودیم و در مملکت زندگی میکردیم، خب تقریبا مملکت مرفه الحالی بود، درآمدی داشت، خرج مردم میشد، اقتصاد میچرخید و فقط مشکلی که میشد گفت داریم این بودش که به ما اجازه دخالت در کار سیاسی نمیدادن. میگفتن که این مملکت یه صاحبی داره، یک رهبری داره که اون رهبر فکر میکنه و بقیه باید ازش اطاعت بکنه. و دوران زندگیمونم اینگونه اتفاق افتاد که ما سیر تمرکز قدرت در دست یک فرد رو خودمون تجربه کردیم. یعنی اینکه مثلا در پایان جنگ جهانی ما بچه بودیم، بعد آمدیم دوران مصدق رو دیدیم، باز می رفتیم دبستان و اینها، بعد ببخشید وقتی که اوضاع دگرگون شد و 28 مرداد اتفاق افتاد و پادشاه سابق ایران برگشت به ایران، تا مدت ها مسئله این بودش که به هر حال مجلسی بود، حالا فرمایشی تقلب توش انتخابات می شد، ولی مجلس برای خودش حضوری داشت، نخست وزیرها برای خودشون شخصیت داشتند و غیره. ولی همطور که وارد دهه 40 شدیم که ایام در واقع از دبیرستان بیرون آمدن و آغاز زندگی ما بود، توی از سال 40 تا 57 این 17 سال ما شاهد بودیم که چگونه رفته رفته از این تعدد عرض کنم که مراکز تصمیم گیری کاسته شد و تصمیم گیری ها متمرکز شد در یک جا، به طوری که مثلا من به عنوان یه جوان کارشناس سازمان برنامه می دیدم که روز به روز نقش برنامه ریزی از این سازمان که ما توش داریم کار میکنیم گرفته میشه. یعنی اگر که حتی تشخیص داده بشه که مثلا در فلان ده یه لوله آبی بکشن که مردم برن کوزه‌هاشون رو پر کنن، رئیس ما میگفتش که روی این فرمان همایونی نیست، بنابراین مثلا ما نمیتونیم بودجه بهش اختصاص بدیم و به طور وحشتناکی همه کارها یه جا متمرکز میشد. و خب وقتی که یه کسی هم همه کارها رو در خودش متمرکز میکنه، مسئول هر بدی و ناکارایی یه سیستم هم میشه و در نتیجه مخالفت ها و نفرت ها رو به سوی خودش جلب میکنه و در نتیجه ما میبینیم که وقتی که میرسیم به اواخر دهه 50 این نارضایتی ها دست به دست هم میده و تبدیل میشه به چیزی به نام انقلاب. یعنی این تصور وجود داشتش که ما اگر انقلاب بکنیم و این شاه رو از اریکه قدرت بکشیم پایین یا سلطنت رو ملغا بکنیم و جمهوری رو جانشینش بکنیم، کار تمومه دیگه، ما میرسیم به دموکراسی و همه هست. خب مثلا آقای خمینی هم که در پاریس بود همش میگفتن چجور جمهوری اسلامی، چجور چیزیه، میگفت این همیزی که تو فرانسه هست و اینا. خب ما یک دفعه دیگه همین مسئله گذشته رو با وحشت و شدت و خفت بیشتری تحمل کردیم. حالا ما که در رفتیم از اون مملکت آمدیم به ساحل امن و از این دور ماجرا رو میدیدیم، ولی اون مردم یعنی نسل های پس از ما، دو تا نسل پس از ما، سه تا نسل پس از ما دیگه به طور انگار که یه فیلمی رو با سرعت تند نشون بدن، این بازسازی، بازتولید استبداد در مملکت ما رو دیدند. کار به جای کشید که همه گفتند که خدا پدر شاه رو بیامرزه. اون اقلن به مسئله سیاست کار داشت و میگفت کارهای سیاسی رو من خودم میدونم. خودش نخست وزیر بود، خودش وزیر خارجه بود، خودش رئیس ارتش بود. ولی به بقیه کارهای دیگه مردم کاری نمی‌کنه. حالا مثلا ما چجوری باید لباس بپوشیم، بخندیم یا نخندیم، گریه کنیم یا نکنیم. ولی در این استبداد جدید به چنین وضعیتی است. خب حالا یه عده میگویند که این فواره هم بلند شده است انقدر که باید سرنگون بشه و همه منتظر سرنگونی این فواره هستند. اما سؤال این استش که اگر فواره سلطنت اینقدر رفت بالا که فرو ریخت و پشت بندش یک استبداد مهیب‌تری از او به سر کار آمد، این بار چه تضمینی وجود داره که اگر این حکومت هم فرو ریخت پشت بندش مملکت ما بهشت دموکراسی میشه؟
منظورتون اینه که میخواین توضیح بدید که چگونه استبداد شکل میگیره؟
صد. یعنی که من فکر میکنم که وظیفه هر ایرانی که به آینده مملکت، به فردای فروپاشی جمهوری اسلامی میاندیشه، این است که فکر کنه که اون ماشینی که استبداد رو تولید میکنه و بعد شما با استبداد مبارزه میکنید، میکشیدش پایین و اون باز تولیدش میکنه، این ماشین چیه؟ چگونه کار میکنه؟ و چگونه میشه اون ماشین رو از کار انداخت؟
چونه ای باز سولیدش گرفت.
یعنی این که اصلا بحث این نیستش که اگر سلطنت رو بگیریم جمهوری خوبه یا اگر جمهوری رو ورداریم یه شاه خوب بیاریم بذاریم اونجا اوضاع درست میشه. اصلا بحث نوع حکومت نیست، جمهوری یا پادشاهی یا سلطنت یا حرفا، که اینقدر ما بهش گیر میدیم. یعنی همین توی این خارج کشوری که ما زندگی میکنیم، اکثر وقت مواقع وقتی که داریم بحث میکنیم، بحث این استش که آیا پادشاهی بهتره یا مثلا جمهوری، و توجه نمیکنیم که خب این چیزی که الان هستش اسمش جمهوریه، اون چیزی هم که قبلا بود اسمش پادشاهی بود و این استبداد درش جریان داشت. به نظر من برای اینکه ما از کارکرد ماشین باز تولید استبداد در جامعه خودمون جلوگیری بکنیم و مملکت خودمون رو یک مملکت دموکراتیک بکنیم، باید بعد از این ببینیم ممالک دیگه که بهشون میگیم ممالک دموکراتیک، که در بینشون هم سیستم های پادشاهی وجود داره هم سیستم های جمهوری وجود داره، اینا چجوری تونستند این ماشین باز تولید و باز ساخت استبداد رو بشکنن، پیاده بکنن، نذارن کار بکنه. و مثلا ما خب انگلستان رو داریم، ملکه انگلیس رو هم سیستم پادشاهیه،
سوئد، اسپانیا،
از امریکا رو داریم، کانادا رو داریم، فرانسه رو داریم. بنابراین این دموکراتیک بودن یک حکومت در یک جامعه ناشی از نوع اون حکومت نیست، ناشی از اون نیستش که اون که اون بالا نشسته بهش شاه یا رئیس جمهوره، صدام حسین هم نشسته رئیس جمهور، ناشی از چیه؟ به نظر من اینجا هستش که ما باید برگردیم و به طبیعت انسان، زندگی انسان، جامعه انسانی بنگریم و ببینیم که چگونه ممکنه که یک سازمان استبدادی شکل بگیره. من گاهی وقتا حتی این رو در مقیاس خانواده این رو میبینم که مثلا خانواده هایی که ما در فرنگی بهشون میگن extended family، یعنی خانواده های بزرگ، یه خانواده سلولی داریم که پدر و مادر و بچه ها هستن، یه خانواده بزرگتری هستن که بقیه اقوام هم حضور دارن. شما میبینید که مثلا در یک خانواده بزرگ پدر بزرگه هست، داییه هست، عموه هست، این حرفا، و وقتی که یه مشکلی پیش بیاد، اختلافی پیش بیاد، اینا میتونن بیان کمک بکنن.
همش مرده رو گفتین، دایی و عمو و پدر بزرگ،
برای که بیان جده بابا رو بگیرن.
خب چرا نمیتونن خانم ها جلوی بابا رو بگیرن؟
همه هر حال ما تو جامعه پدرسالار بزرگ شدیم و من معذرت دارم هم از شما از همه خانم ها مادر بزرگ داریم، عمه داریم، خاله داریم
که خیلی هم با قدرت
تو خانواده ما که زنها خیلی با قدرت تر از مردها بودن. کسی جدای مادر بزرگ من جرأت جیک زدن نداشت. باقای من خیلی گردن کلفت اینا بود، ولی جلو مادر بزرگه ما بچه که بودیم حیرت میکردیم که این چه قدرتی داره که
پیرزن کوچولو
آقا رو با هارت و پوت و حرفا ساکت میشود اونجا. و هم منظورم اینه که وقتی که در یک جامعه انسانی شما میبینید که قدرت یه نفر نیستش که همه قدرت رو داشته باشه، بلکه دیگرانی هم هستن که در این خانواده صاحب نفوذ و قدرت هستن، نوعی فضای دموکراتیک در این خانواده
کاملا درست.
حالا که توی یک خانواده ای که اکستندد نیستند و این حرفا، حالا پدر یا ما این دفعه مادرم میتونه دیکتاتور باشه، من انتقام بگیرم دیگه. میتونن به منتها الیه ممکن اینها تسلط استبدادی داشته باشه و کسی حق نداشته باشه جیت بزنه و حرف بزنه. اساسا خانواده پدر سالار وقتی که میگویند به چنین مسئله اشاره میکنن دیگه، یعنی تمرکز قدرت در دست یک نفر. حتی تو ساحت طبیعت هم که نگاه میکنیم میبینیم این گونه ایه. مثلا خب بدن انسان رو شما در نظر بگیرید، ما میبینیم که خب ما چشم داریم، نمیدونم شنوایی داریم، بینایی داریم، چشایی داریم، نمیدونم ریه‌مون داره نفس میکشه، معده‌مون داره هضم میکنه و غیره، ولی هر کدوم از اینها به وسیله یکی از بخش‌های مغز ما هدایت میشن. هدایت همه این مجموعه بر عهده یه تیکه از مغز ما گذاشته نشده. مدیریت این سازمان پراکنده است در بین نواحی مختلفش. یه خاصیتی هم که علاوه بر مسئله استبداد و متمرکز شدن قوا در دست اشخاص داره این استش که اگر که یک کدوم از این مدیران از کار افتادند، کل مجموعه به هم نمیرزه و از بین نمیره. در حالی که شما نگاه بکنید که وقتی که پادشاه ایران سوار هواپیما شد و از ایران رفت، یهو ارتش اعلام نمیدونم چی میگه بی‌طرفی کرد، فرار کرد، یعنی کل سیستم فرو پاشید برای که مدیریت کشور متمرکز شد در دست یک آدم. ما میبینیم که طرف سکته میکنه، مثلا گویایی خودش رو از دست میده، ولی چشاش کار میکنه، گوشش کار میکنه، دستش کار میکنه، به خاطر اینکه مدیریت توزیع شده بین مراکز متعدد مدیریت. در همین امریکایی که ما هستیم، خب ما میبینیم که آقای اوباما مثلا اونجا نشسته و عرض کنم که رئیس جمهور هم هست، فرمانده کل قوا هم هست، همه حرفا. اما ما میبینیم تمام این ایالت‌های مختلف امریکا اولا تو سنا به طور مساوی نماینده دارن و اون بابا هیچ کاری نمیتونه بکنه قبل از اینکه آمده باشه و در دوتا مجلس نمایندگان مردم امریکا عرض کنم که حرف خودشو مطرح کرده باشه و رأی بگیره. و این نمایندگان از ایالت‌های مختلفی میان که اون ایالت‌ها در اینها خودشون خودگردان هستن، یعنی این همون سازمانی که در عرض کنم که کل یک کشور برقراره در اونجا هم برقراره. در حالی که مثلا برگردیم بریم به ایران، خب میبینیم ما در مثل امریکا که ایالت‌های مختلفی داره، ما هم استان‌های مختلفی داریم، ولی هیچ کدوم از این استان‌ها خودگردان نیستن. استاندارشون، فرماندارشون، همه این حرفا رو باید وزارت کشور از تهران بفرسته بره اونجا. راجب هیچ کدوم از کارهای محل خودشون نمیتونن تصمیم بگیرن. یکی از دوستان من میگفتش که مثلا در بلوچستان یک ماه قبل از مثلا تهران هوا سرد میشه، اما بخشنامه وزارت آموزش پرورش میگه که مثلا باید 30 آبان بخاری ها روشن کنید، بچه ها توی زاهدان باید تیک 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 بلرزن تا اینکه بشه 30 آبان و بخشنامه رو بتونن اجراش بکنن. در حال که اگر که این ایالت ها خودگردان بودند، هم مسائل داخلی محل خودشون رو عرض کنم که اداره میکردن و هم اینکه نمیگذاشتن که یه نفر همه تصمیم رو بگیره. تصمیم های وظایف تقسیم میشد. حکومتی که در مرکز نشسته بود یک سری وظایف رو داشت، مثلا ارتش رو در اختیار داشت، امور خارجه رو اداره میکرد و مدیریت میکرد، اقتصاد مملکت رو از لحاظ پولی و مقیاسات و اوزان و این حرفا تعیین میکرد، ثروت‌های ملی رو که متعلق به همه کشور هست بین عرض کنم که استانهای مختلف تقسیم میکرد، برنامه های سراسری توسعه رو به خصوص توسعه اقتصادی رو می آمد اجرا می کرد. اما اون چی که در محل بود به محل مربوط بود، هر کدوم خارج می شد از محدوده اون محل می افتادش به حکومت مرکزی. خب وقتی که ما می آیم نگاه می کنیم می بینیم تمام این کشورهایی که ما می گیم کشورهای دموکرات هستند و چه شاه بالا سرشون باشه چه جمهوری بالا سرشون باشه، اینها دموکراتیک باقی میمونن و دموکراتیک عمل میکنن، همه این کارو کردن. یعنی اینکه اصلا باز مطرح نیستش که اسمشون چی باشه. بعضی از کشورها میگن که ما به اسم سیستم خودمون میذاریم مثلا حکومت فدرال، مثل امریکا میگن که ما یک کشور فدرال هستیم، آلمان میگه ما فدرال هستیم، انگلیس نمیگه ما فدرالیم، کشور یونایتد کینگدوم پادشاهی متحد است. اما خود این کلمه متحده حکایت از این میکنه که از اتحاد جای مختلف هست. میبینید که در اسکاتلند برای خودشون پارلمان دارن، برای خودشون عرض کنم که مدیریت محلی دارن، اما در مرکز هم کارهای دیگری صورت میگه. یا در هندوستان شما کشوری پیدا نمی کنید که بویی از دموکراسی رو برده باشه و تقسیم قوا درش صورت نگرفته باشه. کلمه تقسیم قوا که من میگم فرق داره با تقسیم قوا به معنی قوه مقننه، مجریه و قضاییه. این در واقع تقسیم قدرته، تقسیم قدرت سیاسیه بین واحدهای مختلف. بنابراین به نظر میرسه که مهمترین راه حل برای جلوگیری از باز تولید استبداد آن است که قوا و قدرت رو، قدرت مدیریت رو در یک جا متمرکز نکنیم و این رو پراکنده بکنیم.
یعنی قوانینی وجود داشته باشه که حکومت بعدی بر اساس اون،
یعنی یک قانون اساسی ما داشته باشیم که در اون قانون اساسی به بخش های مختلف مملکت قدرت های محلی بده و از دخالت مرکز در کار اونها جلوگیری بکنه. اسمشم فرق نمی کنه که چی باشه. اینجا میگن ایالات متحده امریکا، اونجا میگن یونایتد کینگدوم پادشاهی اسکان که متحده، یا در روسیه میگن فدراسیون روسیه، در هندوستان میگن که سکولار دموکراسی هندوستان. ولی همه مدلش این استش که چگونه ما اینا رو تقسیم بکنیم. میمانند روی این که ما اگر فهمیدیم که برای جلوگیری از باز تولید استبداد لازمش توزیع قدرته، بحثی که پیش میاد اینه که این قدرت بین چه چیزایی باید توزیع بشه. در کشورهای مختلف تعیین واحدهای غیر مرکزی، یا در کشور مثلا بگیم اصطلاحش در فرنگی هستش سیستم های چند کانونه، کانون های قدرت چند تا، مثل مغز انسان چند تا کانون داره. این کانون ها این که باید چگونه تعیین بشن هستش که من فکر میکنم اغلب بین صاحب نظرانی که در این زمینه صحبت میکنند اختلاف نظر وجود داره که معیارهای این تقسیمات چیه. خب در ایران به طور تاریخی ما این تقسیمات رو از زمان کوروش بزرگ داشتیم، یعنی که مردمان ساکن یک منطقه رو به نام فرهنگشون، به نام قومیتشون، به نام زبانشون میخواندن. بلوچستان هم در طول تاریخ بلوچستان بوده، هنوزم بلوچستانه. کردستان هم کردستان بوده، هنوزم کردستانه. بنابراین کار ما شاید راحت‌تر هم باشه برای که یک گرته تاریخی از حکومت یه تصوری که راجع به ایران قبل از اسلام دارند اینی که ایران قبل از اسلام پادشاهان ظالم خونخوار و فلان پدر همه رو در می‌آوردن و غیره، به خصوص این حکومت اسلامی در این بوق می‌زنه دائما که اون استبدادی که قبل از اسلام بود اسلام آمد و این رو مثلا حل کرد، در حالی که استبدادی که بعد از حمله اعراب به ایران در ایران مستقر شد وحشتناکتر از استبدادی بود که در خارج بودش. و هر وقت هم اتفاقا کشور ما که در پایان هخامنشیان، در پایان عرض کنم که ساسانیان و اینها دوچار شکست شد و از دشمن شکست خورد، اون موقعی بود که اون کسی که در مرکز نشسته بود موفق شد که همه قوا رو در دست خودش بگیره و به این دلیل وقتی که در مقابل دشمن شکست میخورد کل مملکت شکست میخورد. حالون که ما مثلا وقتی که اون وقتا میگفتیم ما سیستم ساترافی داریم، یعنی هر محلی برای خودش یه ساتراف داشت به عنوان رئیس اون محل که یه وظایف خاص اون محل رو انجام داد. یا وقتی که ما میگیم ما سیستم شاهنشاهی داشتیم، یعنی اینکه تو هر منطقه یه شاه وجود داشت، اون شاهی رو که در مرکز نشسته بود بهش گفتن شاهنشاه. بعد از اسلام هم البته تلاش‌هایی شد مثلا ملوک و طوایفی، یعنی طایفه‌های مختلفی هستند که ملوکی دارند و اینها اون وقت به وسیله یک ملک مرکزی اداره می‌شدن. انقلاب مشروطه هم دقیقاً برای قطعی کردن این مسئله پیش آمد. یعنی شما قانون اساسی مشروطه رو که میخونید ببینید که تأکید میکند بر اینکه مملکت باید به صورت چند کانونه اداره بشه. اما خب این گونه پیش آمد که ما یک دوران 50-60 ساله حرکت به سوی تمرکز رو طی کردیم و در پایانش همین تمرکز موجب شد که سیستم مشروطه فرو بریزه و به جاش اینا بیان. و به نظر من اینها هم این گونه که حرکت کردن و متمرکز کردن قوا رو در ولایت فقیه و دیگه اگر که مقام ریاست جمهوری هم لغوش بکنن دیگه چیزی باقی نمونه جز ولی فقیه، این مژده رو به آدم میده که اینها هم فرو خواهند ریخت. اما این مژده خطرناکیه و اون هستش که هنوز نیروی جانشین این خطوط رو کاملا به دست نگذاشته و اون قانون اساسی چند کانونه رو تدوین نکرده که از فردای فروپاشی اینها عرض کنم که ما مطمئن باشیم که با رفتن اینها و دفع شر از اینها اون ماشین بازتولید استبداد هم از کار افتاده است.
با سلام مجدد در این قسمت از برنامه آقای دکتر نوریالا صحبت میکنن که میشینیم پای صحبتشون.
عرض کنم حضورتون خانم میزدگی که من داشتم فکر میکردم که وقتی ما جوان بودیم و در مملکت زندگی میکردیم، خب تقریبا مملکت مرفه الحالی بود، درآمدی داشت، خرج مردم میشد، اقتصاد میچرخید و فقط مشکلی که میشد گفت داریم این بودش که به ما اجازه دخالت در کار سیاسی نمیدادن. میگفتن که این مملکت یه صاحبی داره، یک رهبری داره که اون رهبر فکر میکنه و بقیه باید ازش اطاعت بکنه. و دوران زندگیمونم اینگونه اتفاق افتاد که ما سیر تمرکز قدرت در دست یک فرد رو خودمون تجربه کردیم. یعنی اینکه مثلا در پایان جنگ جهانی ما بچه بودیم، بعد آمدیم دوران مصدق رو دیدیم، باز می رفتیم دبستان و اینها، بعد ببخشید وقتی که اوضاع دگرگون شد و 28 مرداد اتفاق افتاد و پادشاه سابق ایران برگشت به ایران، تا مدت‌ها مسئله این بودش که به هر حال مجلسی بود، حالا فرمایشی و تقلب توش انتخابات میشد، ولی مجلس برای خودش حضوری داشت، نخست وزیرها برای خودشون شخصیت داشتند و غیره. ولی همطور که وارد دهه 40 شدیم که ایام در واقع از دبیرستان بیرون آمدن و آغاز زندگی ما بود، توی از سال 40 تا 57 این 17 سال ما شاهد بودیم که چگونه رفته رفته از این تعدد عرض کنم که مراکز تصمیم گیری کاسته شد و تصمیم گیری ها متمرکز شد در یک جا، به طوری که مثلا من به عنوان یه جوان کارشناس سازمان برنامه می دیدم که روز به روز نقش برنامه ریزی از این سازمان که ما توش داریم کار میکنیم گرفته میشه. یعنی اگر که حتی تشخیص داده بشه که مثلا در فلان ده یه لوله آبی بکشن که مردم برن کوزه هاشون رو پر کنن، رئیس ما میگفتش که روی این فرمان همایونی نیست، بنابراین مثلا ما نمیتونیم بودجه بهش اختصاص بدیم و به طور وحشتناکی همه کارها یه جا متمرکز میشد. و خب وقتی که یه کسی هم همه کارها رو در خودش متمرکز میکنه، مسئول هر بدی و ناکارایی یه سیستم هم میشه و در نتیجه مخالفت ها و نفرت ها رو به سوی خودش جلب میکنه و در نتیجه ما میبینیم که وقتی که میرسیم به اواخر دهه 50 این نارضایتی ها دست به دست هم میده و تبدیل میشه به چیزی به نام انقلاب. یعنی این تصور وجود داشتش که ما اگر انقلاب بکنیم و این شاه رو از حریکه قدرت بکشیم پایین یا سلطنت رو ملغا بکنیم و جمهوری رو جانشینش بکنیم، کار تموم بود دیگه، ما میرسیم به دموکراسی همه هست. خب مثلا آقای خمینی هم که در پاریس بود همش میگفتن چجور جمهوری اسلامی، چجور چیزی، میگفت این همین چیزی تو فرانسه هست و این هم. خب ما یک دفعه دیگه همین مسئله گذشته رو با وحشت و شدت و خفت بیشتری تحمل کردیم. حالا ما که در رفتیم از اون مملکت آمدیم به ساحل امن و از این دور ماجرا رو میدیدیم، ولی اون مردم یعنی نسل های پس از ما، دو تا نسل پس از ما، سه تا نسل پس از ما دیگه به طور انگار که یه فیلمی رو با سرعت تند نشون بدن، این بازسازی، بازتولید استبداد در مملکت ما رو دیدند. کار به جایی کشید که همه گفتند که خدا پدر شاه رو بیامرزه. اون اقلن به مسئله سیاست کار داشت و میگفت کارهای سیاسی رو من خودم میدونم. خودش نخست وزیر بود، خودش وزیر خارجه بود، خودش رئیس ارتش بود، ولی به بقیه کارهای دیگه مردم کاری نمی‌گذاشت. آقا مثلا ما چجوری باید لباس بپوشیم، بخندیم یا نخندیم، گریه کنیم یا نکنیم. ولی در این استبداد جدید به چنین وضعیت است. خب حالا یه عده میگویند که این فواره هم بلند شده است انقدر که باید سرنگون بشه و همه منتظر سرنگونی این فواره هستند. اما سوال این هستش که اگر فواره سلطنت اینقدر رفت بالا که فرو ریخت و پشت بندش یک استبداد مهیب تری از او به سر کار آمد، این بار چه تضمینی وجود داره که اگر این حکومت هم فرو ریخت پشت بندش مملکت ما بهشت دموکراسی میشه؟
منظورتون اینه که میخواین توضیح بدید که چگونه استبداد شکل میگیره؟
صد در صد. یعنی که من فکر میکنم که وظیفه هر ایرانی که به آینده مملکت، به فردای فروپاشی جمهوری اسلامی میاندیشه این است که فکر کنه که اون ماشینی که استبداد رو تولید میکنه و بعد شما با استبداد مبارزه میکنید، میکشیدش پایین و اون باز تولیدش میکنه، این ماشین چیه؟ چگونه کار میکنه؟ و چگونه میشه اون ماشین رو از کار انداخت؟
چونه باز تولیدش گرفت.
یعنی این که اصلا بحث این نیستش که اگر سلطنت رو بگیریم جمهوری خوبه یا اگر جمهوری رو برداریم یه شاه خوب بیاریم بذاریم اونجا اوضاع درست میشه. اصلا بحث نوع حکومت نیست، جمهوری یا پادشاهی یا سلطنتی حرفا، که اینقدر ما بهش گیر میدیم. یعنی همین توی این خارج کشوری که ما زندگی میکنیم اکثر وقت مواقع وقتی که داریم بحث میکنیم بحث این استش که آیا پادشاهی بهتره یا مثلا جمهوری، و توجه نمی کنیم که خب این چیزی که الان هستش اسمش جمهوریه، اون چیزی هم که قبلا بود اسمش پادشاهی بود و این استبداد درش جریان داشت. به نظر من برای این که ما از کارکرد ماشین بازتولید استبداد در جامعه خودمون جلوگیری بکنیم و مملکت خودمون رو یک مملکت دموکراتیک بکنیم، باید برگردیم ببینیم ممالک دیگه که بهشون میگیم ممالک دموکراتیک، که در بینشون هم سیستم های پادشاهی وجود داره هم سیستم های جمهوری وجود داره، اینا چجوری تونستند این ماشین باز تولید و باز ساخت استبداد رو بشکنن، پیاده بکنن، نذارن کار بکنه. و مثلا ما خب انگلستان رو داریم، ملکه انگلیس رو داریم، سیستم پادشاهیه
سوئد،
اسپانیا، حتی از امریکا رو داریم، کانادا رو داریم، فرانسه رو داریم. بنابراین دموکراتیک بودن یک حکومت در یک جامعه ناشی از نوع اون حکومت نیست، ناشی از اون نیستش که اون که اون بالا نشسته شاه یا رئیس جمهوره، صدام حسین نشسته رئیس جمهور، ناشی از چیه؟ به نظر من اینجا هستش که ما باید برگردیم و به طبیعت انسان، زندگی انسان، جامعه انسانی بنگریم و ببینیم که چگونه ممکنه که یک سازمان استبدادی شکل بگیره. من گاهی وقتا حتی این رو در مقیاس خانواده این رو میبینم که مثلا خانواده هایی که ما در فرنگی بهشون میگن extended family، یعنی خانواده های بزرگ،
من.
یه خانواده سلولی داریم که پدر و مادر و بچه ها هستن، یه خانواده بزرگتری هستن که بقیه اقوام هم حضور دارن. شما میبینید که مثلا در یک خانواده بزرگ پدر بزرگه هست، داییه هست، عموه هست، این حرفا، و وقتی که یه مشکلی پیش بیاد، اختلافی پیش بیاد، اینا میتونن بیان کمک بکنن.
همش مردا رو گفتین، دایی و عمو و پدر بزرگ.
بلکه بیان جلوی بابا رو بگیرن.
خب چرا نمیتونن خانما جلوی بابا رو بگیرن؟
به هر حال ما تو جامعه پدرسالار بزرگ شدیم. من معذرت دارم هم از شما، از همه خانم ها، مادر بزرگ داریم، عمه داریم، خاله داریم،
که خیلی هم با قدرت
تو خانواده ما که زنها خیلی با قدرت تر از مردها بودن. کسی جلوی مادر بزرگ من جرأت جیک زدن نداشت. باهای من خیلی گردن کلفت اینا بود، ولی جلو مادر بزرگه ما بچه که بودیم حیرت میکردیم که این چه قدرتی بده که
پیرزن کوچولو
آقا رو با هارت و پورت و حرفا ساکت میشونه اونجا. به هم منظورم اینه که وقتی که در یک جامعه انسانی شما میبینید که قدرت یه نفر نیستش که همه قدرت رو داشته باشه، بلکه دیگرانی هم هستن که در این خانواده صاحب نفوذ و قدرت هستن، نوعی فضای دموکراتیک در این خانواده
کاملا درست.
حالا که توی یه خانواده‌ای که اکستندد نیستند و این حرفا، حالا پدر یا ما این دفعه مادرم میتونه دیگردار باشه، من انتقام بگیرم میتونن به منتها علیه ممکن اینها تسلط استبدادی داشته باشه و کسی حق نداشته باشه جیک بزنه و حرف بزنه. اساسا خانواده پدر سالار وقتی که میگویند به چنین مسئله اشاره میکنند دیگه، یعنی تمرکز قدرت در دست یک نفر. حتی تو ساحت طبیعت هم که نگاه میکنیم میبینیم این گونه ای. مثلا خب بدن انسان رو شما در نظر بگیرید، ما میبینیم که خب ما چشم داریم، نمیدونم شنوایی داریم، بینایی داریم، چشایی داریم، نمیدونم ریه‌مون داره نفس میکشه، معده‌مون داره هضم میکنه و غیره، ولی هر کدوم از اینها به وسیله یکی از بخش‌های مغز ما هدایت میشن. هدایت همه این مجموعه بر عهده یه تیکه از مغز ما گذاشته نشده. مدیریت این سازمان پراکنده است در بین نواحی مختلفش. یه خاصیتی هم که علاوه بر مسئله استبداد و متمرکز شدن قوا در دست اشخاص داره این استش که اگر که یک کدوم از این مدیران از کار افتادند، کل مجموعه به هم نمیرزه و از بین نمیره. در حالی که شما نگاه بکنید که وقتی که پادشاه ایران سوار هواپیما شد و از ایران رفت، یه ارتش اعلام نمیدونم چی میگه بی‌طرفی کرد، کار کرد، یعنی کل سیستم فرو پاشید برای که مدیریت کشور متمرکز شد در دست یک آدم. ما میبینیم که طرف سکته میکنه، مثلا گویایی خودش از دست میده، ولی چشاش کار میکنه، گوشش کار میکنه، دستش کار میکنه، به خاطر اینکه مدیریت توزیع شده بین مراکز متعدد مدیریت. در همین امریکایی که ما هستیم، خب ما میبینیم که آقای اوباما مثلا اونجا نشسته و عرض کنم که رئیس جمهور هم هست، فرمانده کل قوا هم هست، همین حرفا. اما ما میبینیم تمام این ایالت‌های مختلف امریکا اولا تو سنا به طور مساوی نماینده دارن و اون بابا هیچ کاری نمیتونه بکنه قبل از اینکه آمده باشه و در دوتا مجلس نمایندگان مردم امریکا عرض کنم که حرف خودش رو مطرح کرده باشه
و رأی بگیره
و این نمایندگان از ایالت‌های مختلفی میان که اون ایالت‌ها در اینها خودشون خودگردان هستن، یعنی این همون سازمانی که در عرض کنم که کل یک کشور برقراره در اونجا هم برقراره. در حالی که مثلا برگردیم بریم به ایران، خب میبینیم ما در مثل امریکا که ایالت‌های مختلفی داره، ما هم استان‌های مختلفی داریم، ولی هیچ کدوم از این استان‌ها خودگردان نیستن. استاندارشون، فرماندارشون، همه این حرفا رو باید وزارت کشور از تهران بفرسته بره اونجا. راجب هیچ کدوم از کارهای محل خودشون نمیتونن تصمیم بگیرن. یکی از دوستان من میگفتش که مثلا در بلوچستان یک ماه قبل از مثلا تهران هوا سرد میشه، اما بخشنامه وزارت آموزش و پرورش میگه که مثلا باید 30 آبان بخاری ها روشن کنید، بچه ها توی زاهدان باید تیک 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 بلرزن تا اینکه بشه 30 آبان و بخشنامه رو بتونن اجراش بکنن. در حال که اگر که این ایالت ها خودگردان بودند، هم مسائل داخلی محل خودشون رو عرض کنم که اداره می کردن و هم این که نمی گذاشتن که یه نفر همه تصمیم ها رو بگیره. تصمیم های وظائف تقسیم می شد. حکومتی که در مرکز نشسته بود یک سری وظایف رو داشت، مثلا ارتش رو در اختیار داشت، امور خارجه رو اداره میکرد و مدیریت میکرد، اقتصاد مملکت رو از لحاظ پولی و مقیاسات و اوزان و این حرفا تعیین میکرد، ثروت‌های ملی رو که متعلق به همه کشور هست بین عرض کنم که استانهای مختلف تقسیم میکرد، برنامه‌های سراسری توسعه رو به خصوص توسعه اقتصادی رو میامد اجرا میکرد. اما آنچه که در محل بود به محل مربوط بود، هر کدوم خارج میشد از محدوده اون محل میفتدش به حکومت مرکزی. خب وقتی که ما میایم نگاه میکنیم میبینید تمام این کشورهایی که ما میگیم کشورهای دموکرات هستند و چه شاه بالا سرشون باشه چه جمهوری بالا سرشون باشه، اینها دموکراتیک باقی میمونن و دموکراتیک عمل میکنن. همه این کارو کردن. یعنی اینکه اصلا باز مطرح نیستش که اسمشون چی باشه. بعضی از کشورها میگن که ما به اسم سیستم خودمون میزنیم، مثلا حکومت فدرال مثل امریکا میگن که ما یک کشور فدرال هستیم. آلمان میگه ما فدرال هستیم. انگلیس نمیگه ما فدرالیم. کشور یونایتد کینگدوم، پادشاهی متحده است. اما خود این کلمه متحده حکایت از این میکنه که از اتحاد جای مختلف است. میبینید که در اسکاتلند برای خودشون پارلمان دارن، برای خودشون عرض کنم که مدیریت محلی دارن، اما در مرکز هم کارهای دیگری صورت میگیره. یا در هندوستان شما کشوری پیدا نمیکنید که بویی از دموکراسی رو برده باشه و تقسیم قوا درش صورت نگرفته باشه. کلمه تقسیم قوا که من میگم فرق داره با تقسیم قوا به معنی قوه مقننه مجریه و قضاییه. این در واقع تقسیم قدرته، تقسیم قدرت سیاسیه بین واحدهای مختلف. بنابراین به نظر میرسه که مهمترین راه حل برای جلوگیری از باز تولید استبداد آن است که قوا و قدرت رو، قدرت مدیریت رو در یک جا متمرکز نکنیم و این رو پراکنده بکنیم.
یعنی قوانینی وجود داشته باشه که حکومت بعدی بر اساس اون،
یعنی یک قانون اساسی ما داشته باشیم که در اون قانون اساسی به بخش‌های مختلف مملکت قدرت‌های محلی بده و از دخالت مرکز در کار اونها جلوگیری بکنه. اسمشم فرق نمیکنه که چی باشه. اینجا میگن ایالات متحده امریکا، اونجا میگن یونایتد کینگدوم، پادشاهی ارکان که متحده، یا در روسیه میگن فدراسیون روسیه، در هندوستان میگن که سکولار دموکراسی هندوستان. ولی همه مدلش این استش که چگونه ما اینا رو تقسیم بکنیم. میماند روی این که ما اگر فهمیدیم که برای جلوگیری از باز تولید استبداد لازمش توزیع قدرته، بحثی که پیش میاد اینه که این قدرت بین چه چیزایی باید توزیع بشه. در کشورهای مختلف تعیین واحدهای غیر مرکزی، یا در کشور مثلا بگیم اصطلاحش در فرنگی هستش سیستم های چند کانونه، کانون های قدرت چند تا، مثل مغز انسان چند تا کانون داره. این کانون ها این که باید چگونه تعیین بشن هستش که من فکر میکنم اغلب بین صاحب نظرانی که در این زمینه صحبت میکنند اختلاف نظر وجود داره که معیارهای این تقسیمات چیه. خب در ایران به طور تاریخی ما این تقسیمات رو از زمان کوروش بزرگ داشتیم، یعنی که مردمان ساکن یک منطقه‌ای رو به نام فرهنگشون، به نام قومیتشون، به نام زبانشون می‌خواندن. بلوچستان هم در طول تاریخ بلوچستان بوده، هنوزم بلوچستانه. کردستان هم کردستان بوده، هنوزم کردستانه. بنابراین کار ما شاید راحت‌تر هم باشه، برای که یه گرته تاریخی از حکومت یه تصوری که راجع به ایران قبل از اسلام دارند اینه که ایران قبل از اسلام پادشاهان ظالم اینا خونخوار و فلان پدر همه رو در می آوردن و غیره، به خصوص این حکومت اسلامی در این بوق میدنه دائما که اون استبدادی که قبل از اسلام بود اسلام آمد و این رو مثلا حل کرد، در حالی که استبدادی که بعد از حمله عرب به ایران در ایران مستقر شد وحشتناکتر از استبدادی بود که در خارج بودش. و هر وقت هم اتفاقا کشور ما که در پایان هخامنشیان، در پایان عرض کنم که ساسانیان و اینها دوچار شکست شد و از دشمن شکست خورد، اون موقعی بود که اون کسی که در مرکز نشسته بود موفق شد که همه قوا رو در دست خودش بگیره و به این دلیل وقتی که در مقابل دشمن شکست میخورد کل مملکت شکست میخورد. حالون که ما مثلا وقتی که اون وقتا میگفتیم ما سیستم ساتراپی داریم، یعنی هر محلی برای خودش یه ساتراپ داشت به عنوان رئیس اون محل که یه وظایف خاص اون محل رو انجام میداد. یا وقتی که ما میگیم ما سیستم شاهنشاهی داشتیم، یعنی اینکه تو هر منطقه یه شاه وجود داشت، اون شاهی رو که در مرکز نشسته بود بهش گفتن شاهنشاه. بعد از اسلام هم البته تلاش هایی شد مثلا ملوک و طوایفی، یعنی طایفه های مختلفی هستن که ملوکی دارند و اینها اون وقت به وسیله یک ملک مرکزی اداره می شدن. انقلاب مشروطه هم دقیقا برای قطعی کردن این مسئله پیش آمد. یعنی شما قانون اساسی مشروطه رو که میخونید ببینید که تاکید میکند بر اینکه مملکت باید به صورت چند کانونه اداره بشه. اما خب این گونه پیش آمد که ما یک دوران 50-60 ساله حرکت به سوی تمرکز رو طی کردیم و در پایانش همین تمرکز موجب شد که سیستم مشروطه فرو بریزه و به جاش اینا بیان. و به نظر من اینها هم این گونه که حرکت کردن و متمرکز کردن قوا رو در ولایت فقیه و دیگه اگر که مقام ریاست جمهوری هم لغوش بکنن دیگه چیزی باقی نمونه جز ولی فقیه، این مژده رو به آدم میده که اینها هم فرو خواهند ریخت. اما در این مژده خطرناکیه و اون هستش که هنوز نیروی جانشین این خطوط رو کاملا به دست نگذاشته و اون قانون اساسی چند کانونه رو تدوین نکرده که در فردای فروپاشی اینها عرض کنم که ما مطمئن باشیم که با رفتن اینها و دفع شر از اینها اون ماشین باز تولید استبداد هم از کار افتاده است.